من به طور قاطع عرض میکنم که اگر مدیریت در بخش‌های مختلف کشور متدین باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه مشکلات کشور حل خواهد شد. ما مشکل غیر قابل حلی در کشور نداریم.
یک نسبت بسیار نزدیکی بین بازار و تدین وجود داره از سالهای قبل از پیروزی انقلاب، از خیلی قبلتر، شاید بشه گفت از صدهای قبل هم اینطور بوده. خب جناب علی هم در خانواده‌ای که بزرگ شدید، مرحوم پدرتون که از سلسله روحانیت بودن، از اون ایام کودکی و ماه محرم به ویژه دهه اول ماه محرم و بازار چه خاطره دارید؟
هر شد که بازار در جمهوری اسلامی ایران، بازار در ایران قبل از انقلاب، بازار در عرصه سابقه اسلام، بازاری و کار کسب و کار، همه اینا سکوهایی هست که میشه در بارش خیلی صحبت کرد. واقعیت این است که امر تجارت، ام از تجارت داخلی و یا خارجی، از موارد مورد تأکید و احترام و تکریم معارف دینی ما هست. به فرمایشات مولا امیرالمومنین به وصیتش به مالک اشتر اگر یه توجه اولیه هم بکنید، اونجا صریحاً حضرت دستور میدن که در رابطه با مسئله تجارت، مسئله عرصت که تجار، خیلی حواست باشه و مورد احترام قرار بده و اینها حلال مشکلات، خیلی از مشکلات جامعه اسلامی هستن. در فقه اسلامی اصلا دو سطح یا دو عنوان و دو ارشد که قسمت عمده آموزش های فقهی برای حوزه ها، یکی مکاسب هست، یکی متاجر هست. یعنی کسی که بخواد به حد اجتهاد برسه حتما باید ترم و دوره مکاسب و متاجر رو گذرونده باشه. استناد یکی دوتا نیست. در سابقه تاریخی ایران هم همیشه بازارها و بازاریان با حوزه ها و عرشت که روحانیت عجین بودن، نزدیک بودن، خیلی همراه بودن.
خیلی از حوزه های ما در
بازارها
دل بازاره،
در بازار بودن،
هنوز هم هست.
هست و دلیلش هم این بوده است که صبح ها رسم عمومی بوده در بازارها، قبل از اینی که برن مغازه ها رو باز کنن یک ساعت زودتر میمدن در حوزه های درسی فقهی مکاسب محلله و محرمه رو آموزش میدیدن که تجارت بر کدوم قوانین، کدوم مقررات، اخلاق تجاری، انصاف تجاری، عرشبت که حلال، حرام، خلاصه با ادبیات و آموزهای دینی کار کسب رو انجام میدادن.
شما هم دوره رو گذروندین؟
تا حدودی، تا حدودی. و اساسا یک حدیثی است، با این من عرض در این قسمت جمع بندن، مولا امیرالمومنین وارد بازار میشد در ایام حکومتش و همینطور راه میرفت، اول صدا میزد الفقه ثم المتجر، اهالی بازار، اول فقه بعد تجارت. یعنی کسی که بخواد وارد تجارت بشود اول باید فقه تجارت را، قواعد معاملات حلال و حرام و اصول و اخلاق اینا را بداند، بعد تجارت. الفقه ثم المتجر. پس بنابراین رابطه امر تجارت، رابطه تجار، رابطه رفتار تجاری با معارف دینی یه رابطه تنگاتنگه. یعنی اگر یه نفر میخواد تاجر مسلمان خوب باشه باید همه این عادات تجارت، رفتار تجارت، اخلاق تجارت، احکام تجارت رو عرض شود که بداند عملیاتی کند و جالبتر از همه اینها نمایندگان ائمه علیهم السلام در اون زمانهای حضورشون در بلاد همیشه نماینده هایی داشتن، قریب به اتفاقشون یا قسمت عمدهشون از تجاره. تا اونجایی که من چیز دارم از این نمایندگان امام زمان ما ایام خاص، نمایندگان چارتا عرض شود که نواب خاص، اینا از تجار بودن در شرایطی که علما بودن یا بودن، اینا امین بودن، امنا بودن، یعنی رابطه در این سطحه. حالا متاسفانه در طول دوران که گذشته است یه مقدار این کمرنگ شده، یعنی رابطه بین معارف دینی و تجارت، اخلاق تجاری، رفتار تجاری، مراعات حلال حرام، مراعات انصاف، تیکا زیاده ها. خیلی مثلا دیروز اینجا یه بنده خدایی بود داشت خاطره ای از یه کاسب بازاری نقل میکرد، خودش نقل میکرد، گفت یکی بود تو بازار لوازم تحریر میفروخت، وضعش خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود، و گفت یه بنده خدایی اومد که از این خرید کنه، یواشکی صداش کرد، گفت ببین این مغازه روبروی من از صبح که جلو کسم کسی ازش خرید نکرده، من امروز به سهم خودم فروختم، قیمتهای اونم مثل قیمتهای منه، تو لطفون برو از اون روبروی بخر، به من لطف میکنی، هم ثواب میبری، هم من ثواب میبرم، هم تو به جنست میرسی، خودم برکت میندازه. این رفتار رو نگاه کن، میگه که من از صبح خیلی فروختم، این روبرویم هنوز کاسبی نکرد، برو از اون همین جنس ها که همین را که نگاه کن لیستشو میده بهش، میگه این لیست ها همه اینا رو اون داره، برو از اون بخر. این ادبیات، این رفتار، خب این رفتار رفتار بسیار شیرین و مطلوب و الهی هست.
چرا دور شدیم از این نوع رفتارها در بازار؟
چرایست که خیلی استدلال میشه کرده، یعنی باید اولین بحثش این است که اون آدمایی که اومدن جایگزین اون آدم ها شدن، اون عادات و روش و اون باورها درش کم رنگ شده. حالا چرا اینطور شده؟ محیط عمومی اینطوری شده است که، و بعدم ما یه فاصله زمان طاغوت علیه ما علیه، یکی از کارهایی که تعمدی و برنامه‌ریزی انجام میدادن، ارشد فرهنگ دینی را بنا بود پایه‌هاشو بلقوندن، از آموزش‌های مدرسه‌ای گرفته، دانشگاهی گرفته، رفتار اجتماعی گرفته، ارزشگذاری های گرفته، انبا و اقسام، ولی در این حال یه عده خودشون رو تو همون فضای آشفته باز خودشون نگه داشته بودن، ولی به تدریج اونا هی تحت تاثیر محیط، حداقل بچه هاشون. حداقل نکته بعد فضای اقتصادی که یه مقدار از اون فضای منطقیش در اومد، یه مقدار رفت تو فضای خلاصه آرسن لوپنی، این تعبیر عامیانه من خیلی سعی میکنم که خیلی خودمانی سن، یعنی
بازاری
بازاری کاسبی عمومی، یعنی حق کلک، نامردمی، عرشبت که بی انصافی، حرام حلال پایبند نبودن. فضا چون اینطوری شد، اوتوماتیکمان اون آدم های مقید دیدن فضا بهشون تنگ شده، نم نمک از صحنه اومدن بیرون، اومدن بیرون و تحویل ارز جایگزین شدی شدن، و خب این مسائل پیش اومد. خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی سعی بر این شد که یه مقداری دوباره این فضا اعاده بشه در فضای فرهنگی، از ظواهر تو بازار تا اعتقادات، مثلا نماز اول وقت رو دوباره سعی داشتن، حالا به صورت دستوری به صورت شکلی، همه بازاری روزهای اول هم خیلی هم خوب بود اینا، یا سعی کردن که یه مقداری فرهنگ دینی رو در بازار دوباره اون مدارس رو راه بندازن مثلا. ولی متاسفانه فضای سیاسی که این رو هدف قرار داده بود، یعنی به دلایل سیاسی تصورشون برای این بود که بازار مرکز قدرت مالی و مرکز قدرت سیاسی است، جریانات و احزاب و گروه‌های مختلف، میدونید حوزه سیاست حوزه قدرته، چگونه قدرت بگیرم، چگونه قدرت رقیب، چگونه رأی بیارم، چگونه مجلس برم، چگونه رئیس جمهور بشم. اونایی که برنامه‌ریزی‌های بلند مدت تر داشتن، حالا به همراه یه عده دیگری از خارج داخل یا نمیدونم، حالا من نمیتونم منتسب بکنم، اینها دنبالی بودن که این قدرت رو بشکنن تحت عنوان بازاری سعی کردن اینا رو از صحنه انقلاب به دور کنن. اینا اوتوماتیکمان وقتی انقلاب شد به دلیل سابقه انقلاب و بازار که خب همه هم میدونن این انقلاب یه قسمت عمدهش توسط همین بازار یا عرشبت که توسط همین بازار در شرایط اعتصابی که داشتن، در شرایط قبل بعد اداره مالی تمام انقلابیون و اصلا ارتباطات عرشبت که سازمانی، یعنی به عنوان مثال از مؤتلفه اسلامی که هنوزم بقایاش هست، یه رکن عمده‌ای در مسیر انقلاب از 15 خرداد گرفته تا ارتباطات اینا تا همین مساجد بازاری این ور اونور، و عامل ارتباطی انقلاب نقل اعلامیه ها اطلاعات و اداره فعالین اقتصادی، اداره زندانی های سیاسی ارشاد، که همه اینا توسط اینا انجام و ارتباطاتی که داشتن و سازماندهی که امام رحمت الله علیه کرده بود، یعنی سازماندهی که این شبکه هایی که ایجاد کرده بود امام، یه قسمت عمدش تو همین طبقه بود و از همین جریانات بود. خب جریانات سیاسی با توجه به همه این اقتدار و همه این توان حمله کرد به اینجا و به عناوین مختلف و راه های مختلف، و متاسفانه این جریان بازار هم نتونست خودشو با حرکت انقلاب تشکل‌های لازم رو تو حزب جمهوری اسلامی یه مقدار عرض شود که رفتن که مثلا اونجا شاخه اصناف اونجا رو مثلا سامان بدن، ولی همون اختلافات داخلی که پیش اومد توی حزب که منجر شد که حزب تعطیل بشه، یه قسمتش دعوا از همجا شروع شد دیگه، یک حرکت ضد بازار، یک حرکت مقابل اون بازاریا در مقابل اینا، اونا اینا رو اتهام سرمایه‌داری زدن، اونا اتهام اینا رو چپ زدن، اونا شدن چپ، اینا شدن راست، چپ و راست با هم درگیر، و چون این طرف ارشد که درگیر با بازاری بودن متشکل تر بودن، سازمان یافته تر بودن، بچه های ارشد تحصیل کرده و شرق و غربی هم توشون زیاد بود، اینا به تدریج خلاصه اینا رو انداختن بیرون و اختلافات وجود، حتی بعد اومد تو اختلافات کابینه و دولت و انجمن اسلامی دولت و فلان که همه ببینید، و دعوایی که هنوزم
ادامه داره.
البته در این زمینه مسئله حزب توده قبل از انقلاب، حزب توده هم از قبل تو همین داستان بود دیگه،
همین خط
دعوای زمان مرحوم مصدق و ارشد کاشانی اینا، باز اون زمان هم همین نهله ارشد که اختلافات انداخت، و این جریان یه جریان ریشه‌ای است.
من می‌خواد بفرمایید این اختلافاتی که در دولت حاکم بود اثر خودش رو در بازار گذاشته بود و منجر به انحراف مسیر شد،
منجر به انحراف در مسیر قدرت‌های انقلاب شد، یعنی تیکه تیکه کرد، اینا رو به یه عنوان بیرون کرد، اونا رو به یه عنوان دیگه بیرون کرد. این اصل اون انسجام داخلی که زمان امام و انقلاب همه دست به دست هم داده بودن که یکی بودن، اینا رو آرام آرام رشته 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 از هم جدا کردن، و این ادامه پیدا کرد و خب خیلی هزینه هایی که ما در طول انقلاب دادیم این بود. اون چیزی که در جنبندی این که خیلی طولانی شد این است که ریشه
این موضوع رو، این نکته‌ای که اشاره کردید فعلا موقت می‌بندیمش، در برنامه بعدی قدری بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد
انشاءالله. ریشه بین بازار و معنویت، بازار و روحانیت، یه ریشه تاریخی است که پایه‌هاش در اعتقادات و آرمان‌ها هست، رفتار تاریخی هست، رفتار سیاسی هست. این نوسانات طول تاریخ هم عرصه‌ای که قابل تحلیل هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند جناب علی. سوالاتی در این حوزه من داشتم که احتمالاً در برنامه بعدی واسم بپرسم، بخش‌هایشو جناب علی در این نکاتی که بیان کردید پاسخ فرمودید و قرار مقدری جلوتر افتاد.
اگر بخواهیم هدفهای ملت ایران رو در یک مفهوم خلاصه بکنیم، اون مفهوم کلیدی عبارت است از مفهوم پیشرفت. پیشرفت. پیشرفت در منطق اسلام متفاوت است با پیشرفت در منطق تمدن مادی غرب. پیشرفت شاخصهایی دارد، یکی از شاخصهای پیشرفت عزت ملی و اعتماد به نفس ملی است. من ادعام اینه که با لحاظ این شاخص ملت ما پیشرفت زیادی کرده است. ما امروز ملت ما دارای اعتماد به نفس در عرصه سیاست بین المللی است. یک شاخص دیگر برای پیشرفت شاخص عدالت است. اگر کشوری در علم و فناوری و جلوه‌های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کنه اما عدالت اجتماعی در اون نباشه، این به نظر ما و با منطق اسلام پیشرفت نیست. اساس نگاه اسلامی به پیشرفت بر پایه این نگاه به انسانه که عرض می‌کنم. اسلام انسان رو یک موجود دو ساحتی میداند، دنیا و آخرت، تعادل دنیا و آخرت، هم در برنامه ریزی، هم در عمل شخصی، هم در اداره کشور، هر دوی اینها لازمه. هر الگویی از الگوهای طراحی شونده برای پیشرفت که کشور رو وابسته کنه، ذلیل کنه، دنبال رو به کشورهای مقتدر و دارای قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی بکنه مردوده. یک اصل مهم مسئله استقلال است که اگر این نباشه پیشرفت نیست، سراب پیشرفت است.
من زنده ام ای وطن، در پناه تو سر چه باشد بر تن جان، چه باشد بر کف تا سپارم در تو.
واقعیت این است که خانواده هسته اولیه زندگی است. اگر نظام خانواده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیش درست اثر که سامان پیدا کنه، موفقیت اون خانواده، چه اون نسلی که هستن، چه نسلهای آتی که ارشوت که از این خانواده منشعب خواهند شد، همه تاثیرگذار هست. یکی از مواردی که در خانواده هم مهم هست در نظام مدیریت خانواده مسئله معیشت و چگونگی سامان پیدا کردن معیشته، یعنی چگونگی نظم دادن به درآمدها و هزینه ها و پسنداز ها با نگاه حال آتی اون خانواده و اولویت هایی که خانواده باید داشته باشه. این بحث بسیار مهم و جدی و تأثیرگذار هست. به همه خانواده ها در هر سطحی در هر رده ای این قابل تسری هست. خانواده ای بدون داشتن عقل معاش، بدون داشتن تدبیر چگونگی اداره مسائل اقتصادی و به صورت خلاصه نداشتن یک بودجه برای عملیات مالی یک سال، مستحضرید که بودجه مفهومش این است که صورت درآمد و هزینه، منابع و مصارف یک شرکت، یک خانواده، یک حتی یک کشور عرشبت که بر اساس اون اداره میشه. تصور این که یک کشوری باشد بودجه عملیاتی نداشته باشد، یعنی برنامه ای نداشته باشد که درآمداش چقدره، هزینه هاش چگونه است و اولویت هاش چگونه است و مصارفش رو تنظیم نکرده باشه، این کشور حتما رو هواست. یه بنگاه اقتصادی همینطور یه شرکتی رو میخواد که اداره کنه، ندونه که چقدر درآمد داره، چقدر هزینه داره، هزینه هاش چگونه است، چگونه باید خرج کرد، میره رو هوا. این همین مسئله در خانواده هست. ما متاسفانه این موضوع رو در خانواده ها کمتر بهش توجه میکنیم. در محیط کاریمون چرا، در محیط اداریمون چرا، در محیط کشور چرا، ولی تو محیط خانواده ها ضرورت داشتن یک بودجه یعنی منابع و مصارف درآمد هزینه ها رو واسش برنامه نداریم. معمولا هر چقد که هر چی درآمد شد یک نسبتی به تناسب احتیاجات اون روز خرج میکنیم و معمولا هم در آخر ماه در آخر دوره با کسری مواجه میشیم و در این صورت باید یا بریم قرض کنیم یا بریم وام بگیریم یا بعضی از اولویت هامون از دست بدیم و نظامی نداره اون خانواده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از صبر و تحمل جناب علی و اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. خیلی متشکرم، انشاءالله که در برنامه‌های بعد بتونیم بیشتر از این تجربیات جناب علی استفاده بکنیم. ممنونم از وقت‌گذاریتون و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بحث و گفتگوی امروز ما با آقای دکتر آل اسحاق مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار، دست شما درد نکنه.
درود بر شما.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تو دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صداید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرین اگر لب بگشایی، چه نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. شوق قدمش سر روان است و چنین است و چنین کنار از تو قرار دو جهان از تو سپاهی ز غلامان درش جام دریدند و دل از خیش بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ماست جز عشق بمیریم و جزو یار نگیریم با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند آی بلبل نتوان بس که بر گل نسرایم هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم پرده بر انداختی کار به اتمام رفت محلم آید به روز چیست که در خانه تاب سر نروید به بام چیست که بر بام رفت گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام
مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتریان بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی رادیو اقتصاد مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتریان بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی رادیو اقتصاد
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو تخصصی اقتصاد
رادیوی هر ایرانی
کارو نوا
رتب باغ عرب رتب باغ عرب
بغار وقت کاره بلو عین باره ببین چند پاره
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده من هوشنگ جاوید هستم پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام کشورمون و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو در خدمت شما عزیزان هستم